مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تشکر و سپاس بسیار دارم از بسیاری از دوستان و عزیزان که به خاطر پروسیجر یا به هر حال جراحی کوچکی که من بر روی چشمم داشتم و 2-3 روز در خدمتتون نبودم و از اون خبر داشتن، به طرق مختلف محبت و لطفشون رو ابراز داشتن و از این بابت بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه فرزند دارم، دختر 14 سالشه.
فقط یه دونه؟
فقط یه دونه.
چه مدتیست امریکا هستی؟
من کانادا هستم. 12 سال کانادا، 2 سالش بوده اومدیم اینجا.
اون وقت با همسرتون اومدیم؟
اومدیم ولی جدا شدیم. بله.
چه مدت قبل جدا شدی؟
12 سال پیش.
یعنی شما وارد کانادا شدی جدا شدی؟
یه 2 ماه بعدش. بله.
آیا بر این کار از قبل در ایران هر دو خبر داشت؟
بله، مشکلات خیلی زیاد بود. همون موقع با شما صحبت کردم و همون موقع تقریبا دیگه تموم شده بود داستان. و خب خیلی همه چی خوب بود. یعنی الان
نصب کنید. نصب کنید. چرا برای سفر اون وقت چه دلیل بود؟ آیا هیچ ارتباطی با جدایی و طلاق داشت؟
نه، برای ایمیگریشن اومدیم، منتها صحبت این بود که همه چی اونجا بهتر خواهد بود، اینجا بهتر که نشد بدتر شد و 1-2 ماه هم بیشتر طول نکشید که با هم بودیم.
خب بعد از جدایی دخترتون با کی موند؟ پدرش چه کرد؟
نبود اصلا، رفت.
رفت ایران؟ دو...
بله. حالا یا اینجا بود یا رفت ایران، من دیگه ازش خبر ندارم. 2-3 دفعه اومد دادگاه، بعد گفتم باید شما ساپورت بدی بابت بچه، گفت من ساپورت نمیدم، پولی هم ندارم بدم، و رفت. یعنی از 2 سالگی این بچه رم ندید اصلا.
تا الان که 14 سالشه؟
بله.
هیچ خبری هم ازشون نداری؟
نه.
خب چه خبر است الان؟
زندگیمون آرومه.
بله. خب اگر منم هر صدای مختلف و مخالف رو خاموش کنم، یه صدا محیط آروم میشه. خب
بله.
خب چه خبر است؟
آروم. داستان من الان خود دخترمه که از 8 سال توی مدرسه بود الیمنتری، امسال رفته های سکول. از اینکه مدرسه عوض شده خیلی ناراحته و مضافاً بر اینکه دوستاش همه یه مدرسه دیگه رفتن و چون این بچه بردمش یه مدرسه دیگه، حالا به دلایلی که برای من مهم بود نمیدونم، شاید من اشتباه کردم، ولی اون مدرسه مدرسه خوبی نبود، رنگ خوبی نداشت. این مدرسه که نزدیک من بود 4th مدرسه توی استان اونتاریوه، یونیفرم داشت، دیگه درگیری لباس نداشتیم که اصلا بگیم چی بپوشیم چی نپوشیم. و اینکه امتحان ورودیش هم قبول شد، AP پروگرام، خب گذاشتمش اینجا. اوکی هم بود.
نه خودش دلش میخواست بره؟
آره خودش هم همه اینا رو با من اومد جلو. ولی
نه با من اومد جلو، یا اینکه دلش هم میخواست؟
آخه دلش میخواست که نمیدونم چجوری بگم، خب طبیعیه که دلش میخواست با دوستاش باشه، ولی نهیم نگفت به من که نمیخوام بیام، نمیخوام امتحان بدم، اون مدرسه رو دوست ندارم، همچین صحبتهایی هم هیچ وقت نکرد.
آخه مدرسه که نمیدونست چی هست چجوری بگه دوست دارم یا ندارم.
خب همین، منم هم میگم بالاخره چون رفتیم اونجا مصاحبه داشت، نگام کرد، مدرسه هم نو بود، خوشش هم اومد، مشکلی نداشت. ولی چون حالا همه اکثر دوستاش با یه دوستش اومدن این مدرسه، اکثر دوستاش رفتن اون مدرسه، مرتب گریه میکنه.
شما برای چی اصلا بدون موافقت و رضایتش این کار کرد؟ من بارها و بارها رو خط رادیو عرضم این بوده که تصمیم قطعی و نهایی رو از یه سنی به بعد، از حتی 8-9 سالگی، حالا اینکه 14 سالش، فقط بچه ها میگیرن، مگر با یه دلایل موجهی داشته باشیم که درست مثل یه جراحی ضروری یا یه واکسن باشه که فکر کنیم مسئله سلامتی فرزند و الان رنگش بالاتر و پایین تره. به دو دلیل مسئله است، اولا اونقدر موضوع مهمی نیست، دوم اینکه ما قراره بچه ها رو جایی بفرستیم که بدرخشن و بشکفن، نه اینکه بشکنن. من مثلا با مدرسه خوب موافق نیستم، من ترجیح میدم فرزند من روزی 8 ساعت، 10 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعتی که حالا با توجه به شرایطش توی محیطی هست، یه محیطی باشه که بکنه در حد بچه های دیگه است، از اونام برتره، تا اینکه بره یه جایی که همه باهوشان و تیزهوشان جمعند و اونجا یه جدال دیگری خواهد بود که اصلا از نظر سلامت روانی مفید است. این من اگر ماجرا اینکه یه مدرسه ایست که جایگاه بهتر علمی داره، برام شما یه فرزند تک دارید عزیز، فرزند تک یعنی اگر زندگیش با دوستاش نباشه در حقیقت تمام شده، از هیچ پدری هیچ مادری، حتی هر پدر مادر با هم، آره شما که این مشکل دیگه هم بود، هیچ پدر مادری با هم از عهده تربیت و سالم بار آوردن فرزند تکشون بر نمیان. این کار اصلا بدون دوست ممکن نیست.
خب دوستاش هستن باهاش، یکی از دوستاش صمیمیش هم باهاش اومده این مدرسه، دوستاش خونمون هم میان.
شما حالتون خوبه یا منو که شما اینقدر میشناسید میشه اینجوری با این راحتی گولم زد؟ مثل ایمونی که من به شما برگردم میگم من 100 دلار احتیاج دارم، شما 7-8 دلار که داری دیگه، بالاخره با 7-8 دلار هم میشه چیزی امروز. خب 100 دلار کجا، 7-8 دلار کجا، دوستاشه. من اونو داره به شما نشون میده عزیز که من گریم کنم، شما حتما باید برش گردم این مدرسه قبلی، سوال نداره. شما مخالفتتون با چی عزیز، یعنی دلیلتون که نمیخواید این کار بکنید چیه؟
برای اینکه اون مدرسه مدرسه خوبی نیست، بچه هایی که اونجا میرن خوب نیستن، من دیدم اونجا، من خودم 4 سال اونجا میرم و میام. میدونید
اونجا چه خبر، اونجا چه چیزی
میخواد که من فکر میکنم که دلم میخواد توی محیط مثل این 8 سال مدرسه الیمنتری که با خونم خیلی فاصله داشت، هر روز بردمش و آوردنش نیم ساعت، ولی مدرسهش انقدر خوب بود که خب شاید اول اون مدرسه هم شد، دلم میخواست تو محیط بهتر باشه، ولی
بدون
نمونم مدرسه هست
بدون تردید. ولی آیا بقیه پدر مادرهای امریکایی، کانادایی یا غیر کانادایی اینو نمیفهمن؟ من شما میفهمین دو مدرسه بدیه؟
نه بقیه نمیگم متوجه نمیشن، بقیه همه شاید متوجه بشن، ولی مثل خیلی از مادرهای دوستاش که با هم نشستیم و صحبت کردیم، نزدیک خونه باشه که من درگیر نشم ببرمش و بیارمش، یکی از دلیلاشون اینه.
نه باز بین رفت اونجا، یکی از دلیلاشون این دلیل درستی هم هست، ولی اگر تنها دلیلشون اون هم مادر نیست.
خب میدونی من دارم نگاه میکنم که اون مدرسه شاید یه دونه مثلا توی دانشگاه UofT 10 تا از اون مدرسه 10 نفر از اون مدرسه قبول شدن. از این مدرسه ای که دختر من داره میره توی این 1600 نفر 1000 نفرشون تو دانشگاه های خوب اونتاریو قبول شدن.
معلومه مگر هدف از زندگی فقط دانشگاه است احتمالاً؟
خب اون وقت میدونین چیه، من از این خونه بلند میشم میرم یه خونه دیگه، دختر من قصه داره که این خونه رو نگهدار اون خونه رو بگیر، وابستگی زیاده.
نه ببینید، نه 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 چرخونید، نه نه چرخونید. ببینید ماجرای خونه میتونه موضوع اونقدر مهمی نباشه مگر اینکه دختر شما نه صبر نه 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 مگر اینکه دختر شما بیمار بیمار این اول. یعنی اگر یه دختری ماجرای اینکه از دوستاش جدا بشه و بچه‌ها حتی نصفه، یعنی اون ماجرای خانه نصف اینم هست، یه پنجمش هم از مریض بود بستری بشه نیست از ما تمام مدت دارید یه مقاومت استدلالی میکنه. درست که روی خط آمدید منم میدونیم، اصلا به نظر من شما فقط میخواید تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید.
خب اصلا من
شما نصب کنید شما چرا شما چرا شما چرا نه 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 نصب کنید شما چرا اشتباهی به اون بزرگی کردی با یه مرد عوضی ازدواج کردی که اصلا انسان نبوده در دوم آمدید اینجا، بعدم اومدید 12 سال اینجا، چرا اینجا موندید در حالی که اومدید اینجا یه جایی که هیچ کس نیست در یک کشور غریب و بعدم یه بچه تک دارید جان؟
یعنی باید
من نمیدونم، برای که نتیجهش اینه که الان دختر شما در حالی که درس خونده ولی بعد مسائل و مشکلات دیگه ای داره برای ماجرای اصلی و اساسی دوسته.
من اگه برمیگشتم ایران اصلا یه زندگی دیگه داشتم، یعنی پیشرفتی که تو این 10 سال اینجا داشتم آقای دکتر من اونجا توی 30 سالم نداشتم.
با تو موافقم مثلا با شرایط ایران، ولی
من نبودم که به خاطر
ولی آخه در خصوص نه 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 بس من اون نیست، من حرفم این است که شما در خصوص دخترتون باید رعایت خیلی اصولی میکردید که به اینجا نرسه، که او به فرموده شما وابستگی به خانه داشته باشه، وابستگی به دوستاش داشته باشه، به هزینه همه چیز و بعد حالش رو که هنوز برای من شما توصیف نکرد، شاید باید میذاشتم گلی میخواستم دامی برای شما پهن کنم. هی حالش بده اگر گریه میکنی که اصلا جایی نداره. الان اونجاست؟
بله هست.
زبون فارسی هم که حتما بلده.
100%.
میخواد با من حرف بزنه؟
چرا که نه، خودش دوست داشت با شما صحبت کنه.
بنابراین به من بگه طرفدار من بیاد و دشمن من بره.
نه والا سیدیای شما تو ماشین ما، طرفدار شما، خودش به من گفت میخوام با دکتر.
نه 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 منم حرفم این است که بذارید من نرزم این است که بذارید طرفدار من که دخترتونه بیاد.
آه از اولم همینو میخواستم، من نمیخواستم زیاد وقت شما رو بگیرم، فقط داستان اینه که دلم نمیخواد قصه اینو ببینم. همین.
نه نه من قصه بچه‌مو اصلا ناراحت نمیشم ببینم، مهمش اینه که مطمئن باشم حرفم و کارم درست.
انشاءالله. مرسی آیده، گوشی حضورتون
دارم. خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم، خوشحالم صداتو میشنوم. بذار من و تو که با هم دوستیم هرچی دلون میخواد بگیم راجع به مادر. خب تو من بگو ببینم تو چرا قد دلت میخواد برگردی پرود، یعنی بدی اون مدرسه دیگر که دوستات هستن.
من 8 سالی که با اونا، بعد این بار نمیدونم خیلی بهشون مثلا وابسته شدم، نمیدونم بعد همین دیگه خیلی دیدم میخواد باهاشون باشم، یکم سخت جدا شدن ازشون.
حتما اینطوره. به من بگو مادر جون نگران این هستن که این مدرسه، حتی چیز غیر از درس نگفتن، آیا واقعا توی که شاگرد اول اون مدرسه قبلی بودی یا به هر حال درس اینقدر خوب بوده، فکر کنی توی این مدرسه تازه اینقدر خوش میدرخشی که باز جز اون چند درصد بالایی باشی که حتی تو همین مدرسه هم کمتر اینقدر فاصله بین مدارس امریکا و کانادا نیست، ولی به هر حال بتونی درس تو بخونی، یعنی تو فکر کنی با دوستات باشی درس تو به همون خوبی قبل میخونی؟
من همیشه با دوستان درسم بهتر بوده، یعنی تا الان اینجوری فهمیدم، باشون هستم نمیدونم هممون درس خونیم با همیم، اینجوری من بیشتر دوست دارم، رتبایی بالا میارم باهاشون.
خب آیا محیط مدرسه، اون انوایرومنتی که هست تو این مدرسه که الان دوستا هستن یا این مدرسه که الان تو میری خیلی با هم فاصله دارن یا فرق دارن یا نه؟
محیطش که خب مثلا تو مدرسه خودم گردن هستم، مثلا همه باهوشن، خیلی همه درس خونن، ولی تو اون مدرسه کمتر از این بچه ها پیدا میشه، چون این مدرسه چهارم تو اونتاریو، برای همین همه شاگردای خوبی هستن، درس خون هستن. ولی اون مدرسه از این شاگردا کمتر.
نه متوجهم. نه من از نظر درس نیست. ببین درباره مسائل اخلاقی، مواد مخدر، سیگار، مشروب، رعایت نکردن یه اصول دیگه است. آیا بین این دوتا مدرسه، البته میدونم اونجا که بچه ها درس خوندن معمولا یه کمی این حتما کمتر است، ولی آیا اینقدر یه چیزی است که نگران کننده باشه برای کسی مانند مادر که تو بری توی دبیرستانی که از نظر اخلاقی و رفتاری خوب نیستن، یا با توجه به شناختی که از تو و دوستا دارن و تفاوت محیط اونقدر موضوع مهمی نیست؟
بله، اون مدرسه از این چیزا بیشتره. سیگار و مواد مخدر از اون چیزا بیشتر از این مدرسه که من الان هستم هست.
آیا دوستای تو هم درگیر یه چنین مواردی هستن؟
نه دوستای من نه.
خب تو همه مدارس اینجور پیدا میشه، حتی درصدا مهمه. حالا آیا تو خیلی احساس ناراحتی؟ چند روز مدرسه ها شروع شده؟
3 روزه.
و تو خوشحال اصلا نیستی که داری میری اینجا؟
نه خیلی خوشحال نیستم، ترجیح میدادم باهاشون باشم، این دوران دبیرستان باهاشون باشم بگذرونم.
خب حقا آیا تو میتونی به خودت و به مادر این قولو بدی که یک درس بهترین خواهد بود در مقام وایسه با خودت آنچنان که تا به حال بوده نه از دیگران، در مقام با دو این که واقعا مواظب هستی که مسئله و مشکل دیگری برای خودت و خانواده به وجود نیاری؟
بله مواظب که هستم. بله
خب من نظرم رو به مادر جون گفتم، نمیدونم اگر شنیدی. من کاملا موافق این هستم که به میل تو عمل کنم و تو رو برگردونم به اون مدرسه، یعنی کنار دوستات باشی. یعنی من فکر میکنم انتخاب درسته ایشون چنینه. مثلا با گفتگوی کوتاهی هم که با تو داشتم، بله من خاطرم آسوده است که یک مادر جون نباید نگران درست تو باشن، فقط با این تفاوت که اینجا درست تو میخونی یه مقداری با آرامش و احساس خوب، اونجا ممکنه همین درس رو یا بیشترم بخونی ولی با احساس و آرامش نخواهد بود. اونجا جنگ رقابتی سنگینی از توی این مدارس خوب متاسفانه. و دوم این که تو مطمئن هستم با آنچه که در مورد حرفات شنیدم، مادر رو هم با توجه به آگاهی و دانایی که دارن مشکل و مسئله هم پیدا نمی کنی. بنابراین من هیچ اگه به من قرار باشه نظری بدم میگم 95% برگردی به مدرسه‌ای که دوستات هستن، 5% اینجا باشی. رو بنابراییم نظر من این. حالا من اگر فکر میکنی مادر جون میخوام با من صحبت کنن صحبت کنن، اگر نه من همجا خدافزی کنم. نظر من این است که تو برگردی به مدرسه‌ای که دوستات هستن. عزیز
چشم، خیلی ممنون، کوشی حضورتون.
خواهش میکنم
آقای دکتر، واقعا
ازتون
ممنون.
خواهش میکنم
عزیزم. خدا نگه.
خدا نگه دار.
الو.
خب دختر خوب ما رضایت نکن.
چش.
بنابراین بحث بره اونجا بی خودی هم نگرانش هم نباشید عزیز. من مطمئنم نه مشکل درسی پیدا میکنه، به راحتی هم به دانشگاه میره، فقط واقعا با آرامش، با امنیت، با راحتی، با احساس خوبه، با شور و شوق و شادی. ما آدمای یه بودی ناقص الخلقه نمیخوایم که فقط درس خون باشن، برای که این کار ویرانگره، هیچ وقت هم خوب نیست، نه برای خودشون و نه برای دیگران. بله شما یه فرزندی دارید، فرزند تکه، با تمام اون شرایطی بهش اشاره کردید، هیچ دلیل نداره. تا زمانی که دلیل محکمی نیست و واقعا مسئله سلامتی روانی فرزندتون مطرح نیست، شما بخواید از دوستا دور نگرش دارید و مطمئنم که از این بابت هم پشیمان نخواهی شد. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی آقای
دکتر،
ممنونم.
خدا نگهدار. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید. خانم
وقت بخیر آقای دکتر.
باش کنم بفرمایید.
باز میخوام، من مشکلی که داشتم در رابطه با ازدواجمه، اول یه اطلاعاتی راجع به خودم بگم و همسرم. این که من 33 سالمه، از 8 فرزند من پنجمیم و همسرم 41 سالشونه و ایشون از 10 تا 9 هم. بعد 6 سالی که ازدواج کردیم و 3 ماه هم با هم آشنا بودیم، عادت تلفنی فقط. ازدواجمون یه ازدواج سنتی و کاملا غلط بوده و الان حالا من فهمیدم که کلی مشکل داریم، ولی همسرم اینا رو نمیپذیره.
ببخشید داستان داستان تلفنی، ایشون کجا بودن، شما کجا بودید؟
من توی شهر دیگه دانشجو بودم، ایشون هم توی شهر خودمون بودن. از طریق خانواده شما تلفن رد و بدل شد و حالا اینجوری با هم آشنا شدیم.
و بنابراین در ایران بود دیگه، درسته؟
بله ما ایران هستیم.
من چون نفرمودید به اینجا نمیستم از ایران هستید. خب بله. هر روی شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من خودم ریاضی خوندم، فوق لیسانسم، بیکارم، همسرم هم دکترا دارم و هیئت علمی دانشگاه هستم.
و تو رشته تحصیلیشون؟
زیست شناسی خوندم.
اوکی عزیز. خب بله. حالا دو سه تا مشکل و مسئله ای که دارید چی هست؟
آقای دکتر، من مشکلاتی که دارم باشون حالا خیلی زیاده، ولی حالا چند تا از مهمترین هاشو نوشتم. یکی این که خیلی باشون نمیشه حرف بزنم، من خیلی باش راحت نیستم که باش حرف بزنم، خیلی همیشه سفزته میکنه یا مثلا پرت و پلا میگه، عصبانی میشه یا یه جوری مثلا من یه چیزی میگم این جمله من رو مثلا برعکس میکنه، میگه که مثلا تو اینو گفتی، در صورتی که واقعا اینجوری نبوده.
البته شما میدونید، هر دو میدونید ازم، تو خانواده شلوغ بزرگ شدید که به هر حال مسئله اصلی و اساسی به نوعی به اصطلاح زنده ماندن، نه زندگی کردن، و بنابراین همیشه باید از خودتون دفاع کنید، همیشه باید هیچی رو نپذیرید و در نتیجه چون همه چیز علیه شماست، یه توطئه بزرگی علیه شما صورت گرفته، بنابراین مثل یه محیط اجتماعی که آدم باید مواظب باشه که کلا سرش نره، آسیب نخوره، تو خونه های شلوغ این احتمال وجود داره، اون ارتباط عمیق و سنگین نمیتونه پیدا بشه و اون محبت و اطمینان نیست. و بعدم خب معمولا توی همچین شرایطی، اونم جایگاهی که ایشون داره، خب احتمال عدم عصبانی بودنشون هست، همراه معمولا با اضطراب و افسردگی و استرس. اونم اصلا وقتی تو کار علمی افتادند و به هر حال درسشون رو خوندن، نشون میده که اون جنبه زندگی رو بیشتر و بهتر میدونن، ولی معمولا مثل شنونده عزیز و گرامی که صحبت کردن، به بقیه جنبه های زندگی اون توجه و عنایت رو نکردن. حالا به من بگید که اون زمانی که تصمیم گرفتید ازدواج کنین، هر دو تا آدم تحصیل کرده، چرا فکر کردید ازدواج مناسبی عزیز؟
راستش آقای دکتر، من خودم میگم که یعنی این که خیلی آدم ناآگاهی بودم، بالاخره مثلا توی شهر کوچیک توی خانواده خیلی مثلا پر جمعیت بزرگ شده بودم، با یه ایدئولوژی به قول شما که خیلی دوش محکم وایساده بودم و فکر میگم که اصلا درسته. بعد خب بر اساس اون دیدگاه های بسته و فکر و بسته تصمیم غلط رو گرفتیم. حالا نمیدونم، همسرم که هنوزم همونجوری مثل قبل فکر میکنه، ولی خب من خودم خیلی نسبت به قبل حالا دیدگاهم فرق کرده، یه ذره مثلا مطالعه میکنم، یه ذره میدونم انگار که خواب بودم چشام باز شده تازه.
نه متوجهم. به من بگید عزیزم، به من یه بگید، فرزندی که نداری؟
نه.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
راستش آقای دکتر خیلی نوسان داره، یعنی یه وقتایی که خوبه، یه وقتایی هم که اصلا نیست، یعنی کلن رابطه وجود نداره.
به من بگید آیا ایشون از زندگی زن و شویش راضیه؟
به نظر خودشون که میگن که خوبه و راضیه.
نه آیا واقعا میگن خوبه؟ یا این که چون ازدواج کردن و مسئله وجهه اجتماعی است، یا واقعا بهتر از این نمیدونن و فکر کنن خب زندگی همین یه جور آدم زنده است دیگه، مثل همون شرایطی که تو دوران کودکیشون یا زمانی که در خانه پدری بودن رو دارن؟
درستش من فکر میکنم بیشتر فکر میکنم که همینه به چه اشمان که برایشون مهمه، یعنی واقعشون مهمه که به هر حال یه هدفی داشتن، خب به این هدف رسیدن و نمیخوان دیگه شکست بخورن این زمینه. شاید مثلا بیشتر از اون نظر، ولی خب حالا خودش که میگه که مثلا من راضیم، ولی عملا اینجوری به نظر نمیرسه.
خب ایشون یه آدم تحصیل کرده بدون همسرش ناراضیه، نارضایتی هم در چند مورده که احتمالا شما بیان کردید، ایشون چرا در جهت تغییرش تصحیحش اقدامی نمی کنه؟
راستش ایشون اولا که کلان مشاور و درمان پزشک اینا که قبول ندارن، این که میگن که اینا همش حرفای بی خوده و فایده نداره. بعد فکر میکنن که همینجوری باید زندگی بکتر و خودش درست میشه، نمیدونم چه دیدگاهی دارن، یعنی حاضر نیستن. حالا من یک سالی هر خودم مشاوره میدم و چند جلسه ایشون هم اومدن این اواخر، ولی خب به نتیجه خاصی نرسیدیم.
واقع مقصود از نتیجه تا چی باشه عزیز؟ آدم میتونه به این نتیجه برسه که ازدواج غلطی بوده و فایده ای نداره. البته این ازدواج نتیجه دلخواهی نیست، چون برخی از وقتی دوستان من میگم به نتیجه نرسیدیم، من تو کار تراپی بارها متوجه شدم که 100% به نتیجه رسیدید، اما نتیجه رو دوست نداری، بر مبنای نتیجه نمیخواید عمل کنی.
بله. خب آیا من این که غلط بوده که 100%، ولی خب من نمیخوام که طلاق غلطی بگیرم، یعنی این که میخوام یه بیشتر راجبش بدونم و مطمئن باشم که کارم درسته.
خب حالا اولا نظر مشاورتون چیه کلن؟ نه اینکه او بگه چی کار کنید، ولی او فکر میکنه این چه جور رابطه ایه؟
خب اون میگه که هر دوتاتون یه سری مشکلاتی دارید، یه سر باید بیشتر صبر کنید. یه سری مشکلاتی دیگه هم هست که من نگفتم، مثلا اینکه من واسه بچه دار شدم الان دچار مشکل شدم، یه بیماری گرفتن که میگن که باید زودتر بچه دار بشم. خب شاید هم یه جوریه که واقعا نمیشه، یعنی من مطمئن نیستم که این زندگی اصلا در بون بیاره که بخوام بچه دار بشم.
خب آخه شما اون برای قضیه هم
بیشتر صبر کنید.
نه بذار من یه سوالی ازتون بگم. شما ببین عزیز، شما 33 سالتون الان مشکلات پیدا شده، اگر نه اینکه من فکر نظرم جدا بشید تا یه کسی دیگه پیدا بشه، ازدواج کنید، بچه دار شید، که خب این احتمالا همون زمانی که شما باید برش اقدام کنید گذشته و هم مسائل زن پیچه تر میشه. همسرتون از این جان بفرمایید.
من اگه بخوام طلاق بگیرم، خب در واقع باید ترمان قید بچه دار شدن رو بزنم، یعنی که مثلا میتونم البته من تخمه فریز یا جنین مثلا فریز کنم واسه بعدن، که اونم بالا بالاخره یه احتماله، ممکنه بتونم کار انجام بدم یا نتونم، که دارم اقدام میکنم این مسئله، ولی خب در حال اون یه احتماله. بعد یه چیز دیگه هست اینه که من شک میکنم اینه که بچه دار شدن باعث میشه که حتی بیماری مثلا درمان بشه و اینکه حتی نیاز به عمل جراحی هم نداشته باشم. اینا میذارم من وسوسه میکنه و نمیدونم باید چی کار کنم.
نه متوجهم. این موضوع رو که همسرتون ازش خبر دارن، بنابراین نظر ایشون چیه که بچه دار بشیم هر چه زودتر؟
نه نه، ایشون مثلا میگن که بچه کلن نمیخوایم و چیز بی خودیه و اصلا برای چی بخوایم بچه دار بشیم.
خب بس بنابراین شما بگو عزیز،
اول میگه که اگه تو دوست داری حالا خب بچه دار بشیم.
نفهمیدم عزیزم،
اگر یکی اگه تو دوست داری منم موافقم در این حد، ولی اینکه خودش بخواد نه موافق نیست.
آیا ایشون از اول معتقد بود که بچه نمیخواد؟
نه نه، ما قبل از ازدواجمون صحبت کرده بودیم، توافق کرده بودیم سعی که یه دونه یا دو تا بچه داشته باشیم.
آیا خانواده شما از اشکالاتتون خبر دارن؟
خانواده خودم بله بله.
نظر اونا چیه؟
راجب
ماندن یا جدا شد؟ نه نه، راجب ماندن یا
آها. خب اونا که صد درصد میگن که بمونی بهتره و توهم اینو داری که مشکل داری، شاید خیلی مرد خوبی و از این حرفا. خب چون من خیلی مشکلات هستم باشو در میون نذاشتم، مشکلات بین خودمونو.
خب وقت بنابراین نظر اونا بدون شناخت دقیق از اوضاع چنینه که بمانه. اگر فکر میکنین همه آگاهی ها رو به درستی و واقعی بهشون بدین، اون موقع فکر با این نظرشون چه خواهد بود؟
خب من اگه بخوام من اصرار بکنم اونا اینو میپذیرن.
نه اصرار رو نمیگم، بیاد به حقیقت رو بگید، به پدر مادر و اعضای خانواده‌ای که مثلا اونایی که به هر حال نظری تو این زمینه ها دارن، واقعیات و حقایق زندگی زناشویتون رو بگید. اونا به شما میگن بمون یا بیا بیرون، چون اونا حالا دیگه مشاور و روانشناستون نیستن.
احتمالا خب شاید بگم بمون، چون شاید مثلا اون سختیه منو ندارن، چون من خودم یه ذره مثلا آدم وسواسی هستم، یه شخصیت وسواسی مجبور رو دارم، سختیرم هستم و اونا هم این دید خیلی سنتی دارن، یعنی آدم باید ازدواج کنه و تا آخرش هم بمونه با لباس سفید بره و
برنگرده بعدم با کفن بمیره. حالا بذار ازتون یه سوال کنم. بذارید من شما شماره رو یه ذره خوشبختان ریاضی خوندید میشه ازتون ازدار. 1, 2, 3, 4 مسائل مشکلاتی که با ایشون دارید تو برای من بگید. من ببینم واقعا اینا چند روز مهم هست. از مهمترین نشم اگر میتونی شروع کنی.
بله. یکی این که حالا مهمترینشون نمیتونم الان دستمندی کنم تو ذهنم، ولی همین یکی از مهمتریناش همینه که نمیتونم باش حرف بزنم.
نه چرا میخواید حرف بزنید؟ راجب چه چیزایی حرف بزنید آخه عزیز؟
من کلا راجب هر چیزی که بخوایم حرف بزنیم، راجب آینده بچه، راجب مسائلمون، مشکلاتمون.
نه اونا که موضوع نیست، نه اون یه قصه دیگری است. ببین عزیز، این که من بگم من و شما میخوایم اختلافاتمون رو با هم حل کنیم و بعد اونجا کار گفتگون به جایی نرسه، اون یه مقدار عادیه. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که من به شما بگم اشکالاتی که این آدم داره چیه که شما میخواید راجبش حرف بزنید. یعنی اون سوال منه. اشکالات رو من بگید، این که نمیتونیم راجب اشکالات با هم حرف بزنیم. خب معلومه دو تا دیدگاه متفاوت داری. ولی واقعا اشکال شما، یعنی من بگم شما در چه زمینه‌ای از همسرتون و رابطه‌ای که نتیجه شخصیت ایشون هست ناراحت و ناراضی هستی؟
من آدتا یکیش اینه که خیلی خشمگین و عصبانی هم، یعنی خیلی زود عصبانی میشن، از کوره در میرن.
به چه میکنن وقتی عصبانی میشن؟
مثلا ممکن داد بزنه، یه چیزی رو با عصبانی هست بگه، بعدش هم شاید خشمگین بشه، ولی خب بالاخره اون کارش انجام بده. بعد این که خیلی قهر میکنه، خیلی مثلا خیلی راحت قهر میکنه، ممکنه تا یه مدت خیلی زیاد قهرش رو ادامه بده و کلا تو هم وضعیت بمونه.
شما میدونین البته قهر یکی از مرموزترین یه مقدار فریبکارانه ترین نوع خشم و عصبانیت ها، یعنی دوتا یکیه. و چه همینجا فقط یه حاشیه برم، شما چرا فکر میکنید بد فکری نیست که شما سیدی خشم و عصبانیت منو خودتون بشنوید، بعدم به ایشون بگو بشنو برم سیدی رو بشکن بریز رو.
من آقای دکتر خودم گوش دادم، ولی ایشون متاسفانه با هیچ کدوم از اینا موافق
اصلا مسئله بحث موافقت نیست. نه حرف نزدم. ببینید نگاه اینجوری نکن، یعنی اگر ایشون این اندازه خود خواهن ما مسئله داریم، ولی حرف وارتز نیست که تو بشنو دستب کن، بشنو ببین آدم چقدر حرفای بی خودی میزنی. من میخوام تو 8 ساعت وقت تو تلف کنی به خاطر من، حرفای یه آدم عوضی رو و حرفای بی خودیش رو بشنوی. شما فکر میکنین عصب کنین، من میخوام شما رو بشناسم. شما فکر کنین، شما که میفرمایید سی دی منو شنیدید، اگر ایشون سی دی رو بشنوه، تفاوت خشم و عصبانی و عصبی رو بدونه، ماجرای خشم و عصبانیت رو بشنوه، یادمی که دکترا داره، استاد دانشگاه است، به این چه نمیرسه که شاید حرفی برای شنیدن یا مطلبی برای آموختن تو این سی دی هنوز اصلا خودش بشنوه. شما بشنوید باشید، یکی بهش بگه من به تو پول میدم تو این سی دی رو بشنو، ما میگم اینو تکثیر کنیم بکنیم یا نکنیم، یعنی به عنوان این فکر کنید چه خواهد کرد برای شنیدنش.
این که چیکار میکنه؟
بلش بلش که شنیدی که تو بگه حالا نظرت چیه.
خب شاید مثلا یه چیزایی بالاخره میگیره از این، یعنی یه چیزایی دریافت میکنه، ولی خب داری خودش نیاره، یعنی بگه خب اینا همش بی خودی بود، ولی بعدن خب
مهمونش چی میگه؟
یعنی چیزایی میفهمه. بله؟
بازم اگر اینقدر کار خرابه که ما با یه آدمی روبرو هستیم که وقتی که دزدی کنه میگه این مال من بود، بی خودی اومده تو خونه شما، من اومدم برداشتمش و بعدم چون در بسته بود از دیوار اومدم، ولی اون موقع که دیما جایی برای بحث و گفتگو نداره، یعنی اینقدر اوضاع رابطه گفتگو با ایشون غیر ممکنه؟
از نظر من که اینجوریه، یعنی واقعا احساس میکنم که به بن‌بست رسیدم، چون که خیلی تلاش کردم و واقعا نتونستم که.
آخه این ایش ارتباطی به مسئله وسواس، شما اصلا فرض کنید وسواسی که سهله، شخصیت وسواسی مجبوره، شما اصلا OCD دارید، اختلال وسواس و اجبار دارید، یه آدمی بهش میگن که جان تو آدم عصبانی هستی، اصلا علت عصبانیت هم منم نه تو، ولی بیا راجع به این ماجرای خشم و عصبانیت که تو داری پیدا کن. من اومدم آب ریختم رو سر کسی خیس شده، بهش میگم نمیفهمی چرا خیس شدی، یا بخون ببین چگونه آب وقتی ریخ رو سر و صورت و لباس انسان آدم خیس میشه، به آب اونجا میمونه، آب پرواز نمیکنه بره، همطور که ظرف خالی شد منم خالی نمیشم، مدتی طول میکشه، بعد یادم برگرده بگه من نمیخوام اینو بدونم، من برام تجربه. روی خط باشید، یه ذره فکراتون بکنید، بذارید پیام‌ها بشنیم، برگردیم صحبتون با میدونم. شنگان اجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم چی فکر کردی توی مدت عزیز؟ چون ببین عزیز یه مقدار من مطمئن میخوام بشم که تا حدودی میتونم شرایط و روابط شما رو تصور کنم، نتونستم هنوز. یعنی همسرتو نمیفهمم.
آها بله، من یه چند تا چیز دیگه بگم آقای دکتر. یکی این که من تو مشکلاتی که گفتیم باش داری، یکی این که من با ظاهرش هم مشکل دارم، یکی این که من جدیدن شاید مثلا حدود یکی دو ماه باشه که بهش شک کردم، حتی مطمئن نیستم، ولی خب یه سری اسمس و چت ها تونستم پیدا بکنم و این دیگه شده یه چیزی بدتر از
هم. مطمئنی که این پیام ها اومده و این گفتگوها شده؟
من قبلا هم یه چیزایی پیدا کرده بودم، هم گفتم توجیه کردم، من پذیرفتم و واقعا هم هیچ نوع شکی بهشون نداشتم، فکر کردم که حتما در هر زمینه هرجور باشن توی زمینه خیلی آدم مطمئن.
نه نه نه، با باور تو کاری ندارم. آیا اون حرفا رو تو با دلیل داشتی یا بی دلیل مطرح کرده بود؟
نه دیگه دلیل داشت. من توی گوشیش یه پیامایی دیدم، مثلا میگفتن که این یه دانشجو بوده، از من ناراحت شده، بعد فلان پیامو داده. فکری که
پیام محبت آمیز رفت اینا رو جان،
مثلا اینجوری بود پیامش که من خیلی مثلا یه خانمی بهش پیام داده بود که من خیلی متاسفم که با من اینجوری رفتار کردی، واقعا ازت انتظار نداشتم، و خیلی صمیمانه بود. خب یه دانشجو اینجوری با استاد حرف نمیزنه که بگه ازت انتظار نداشتم.
توضیحشون چه بود؟
خب همین دیگه، گفتن که دانشون بوده، خب بلد نیست درست حرف بزنه، اینجوری گفتن. بعد بعد از اونم من یکی دو مورد پیدا کردم که دیگه بیشتر مطمئن شدم، ولی خب بهش نگفتم دیگه.
نه بیشتر مطمئن شدن یعنی الان پاش میتونید توی دادگاهی که واقعیت رو اندازه گیری میکنه به یه ارتباطاتی هست؟
خب همین، من راهی ندارم که بتونم بیشتر مطمئن بشم. من فقط چند تا پیام دیدم که نشون میده که یه نفر داره مثلا باشه یا باشه که چت میکنه، که احتمالا اونم یه خانمی باشه که ازدواج کرده متأهله.
دیگه چی؟
یه همین گفتم که یکی این که شک رو بشترم، یکی همین که در مورد ظاهرش دیگه، این که من خودم امسال دکترا قبول شدم واسه یه شهر دیگه، این هم شده یه مشکل دیگه که نمیدونم باید چی کار کنم اونجا، خودم تنهایی دارم با هم بریم.
اوکی حالا یه سال اگر ایشون روی خط میامد میگفتم دوتا ایراد همسره چیه من چه میگم؟
خب یه که این که میگفت همیشه ناراحته،
بیشت
مثلا بیشتن چیزی که میگفت همین بود دیگه، همین به ذهنم میرسه.
اوکی.
بیشتر وقتا چیزی که میگه همینه.
اوکی حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم در یه زمانی که یک کمی میتونستید با هم حرف بزنید یا حرف زدید و به نظر معقول و منطقی میامد، اگه بهش میگفتی بیا جدا بشیم یا اگر گفتید پاسخشون چی بود؟
من اولا خیلی بهش میگفتم، فکر میکرد که مثلا جدی نمیگرفت، فکر میکرد که من همینجوری یه چیزی میگم، و خب چون هیچ کاری هم نکردم دیگه اینو باور کرد. اون اول خیلی مخالفت میکرد و مثلا میگفت نه، این اواخر چند باری مثلا پیش اومد توی عصبانیت میگفتش که باشه ما اسیر نیستیم که اسیر هم دیگه باشیم، زندگی هم دیگه باشیم، اگه خیلی دوست داری خب بیا جلو.
شما چه مدل بعد از ازدواجتون فهمیدید اشتباه کردید؟
بله.
چه مدت بعد از ازدواجتون متوجه شدید این ازدواج اشتباه بوده؟
من آقای دکتر همون اول فهمیدم، یعنی حتی وقتی که با هم نامزد بودیم حتی ازدواجی نکرده بودیم فهمیدم، ولی جرأتشو نداشتم که جدا بشم.
جرأتش بزرگترین مانعتون برای این که، یا چیزی که خراب میشد اگر اون موقع میگفتید نمیخوام چی بود؟
خب هم خانواده‌ام بودن، همون محیطی که توش زندگی میکردم،
یعنی فشار اجتماعی.
بله. شاید شخصیت خودم هم البته تأثیر داشت، من تا حدی شخصیت وابستهی داشتم، شاید اونم تأثیر داشت.
آخه ببین عزیز، شما یکی این مشکل ظاهر رو دارید، ماجرای رابطه جنسی رو دارید، عدم توجه و علاقه ایشون به اینکه این مسئله و مشکلی هست، حتی اگر شما مسئول و مقصر اون رو بخوان حل کنن، و بالاخره ماجرای بچه که ایشون بچه رو نمیخواد، میگه ای تو میخوای خب بچه بیار، ولی من اگر دست به نظر من باشه من بچه نمیخوام. خب این
بله.
به نظرشون فکر نمی کنید ازدواج شما یه ازدواج درصدیه؟ یعنی ایشون 10-20% وجودش آورده ازدواج کرده، 70-80% هم مال خودش و بقیه چیزهاییست که مربوط به خودشه؟
خب من خودمم اینجوری بودم، یعنی این که بیشتر هدفهای شخصی خودم مثلا مطرح بوده، به خاطر همین شاید مثلا برام قابل تجویزش باشه که اونم همینطور باشه.
یا نه، اون که میشه فهمیده،
یعنی
از حرفاتونم پیداست، جایگاهتم تو خانواده پیداست. ایشون که بچه نهم از 10 تا بچه که لاست چایلد، یعنی کودکی گم شده است. و بنابراین رابطه ایشون با خواهر برادره و فامیل چطوره؟ فامیل خودش؟
خودش وقتی که مجرد بودن میدونم که خیلی عصبی بودن و خیلی شاید مثلا چیز نبودن، خوب نبودن، ولی الان خیلی خیلی خوبن و خیلی حتی از کارهای شخصی اونم انجام میدن تا جایی که بتونن، یعنی حتی خیلی وقتا اولویت اونا رو به خودمون ترجیح میدن.
و خانواده ایشون با شما چطوره؟
خوبن، ما یه رابطه ای بر اساس مثلا احترام متقابل داریم، خیلی رفت آمدان خیلی کمه، در حدی که فقط نیازه در همین حد.
اون وقت به من بگید که نظر اونا به هر حال درباره چرا شما بعد از 6 سال ازدواج بچه دار نمیشید چیه؟ بل میپرسن میگن چکار کنیم؟
اصلا به من حداقل چیز نمیگن و همسرم هم هیچ وقت حرف اونا رو به من نمیگه. حالا نمیدونم خود همسرم هیچ وقت گفتن یا نه، ولی خب هیچ وقت به من چیزی اصلا نگفتن در این زمینه.
خانواده خودتون درباره بچه به شما چی میگن؟
خب اونا میگن که بهتر زودتر بچه دار بشی و چرا بچه دار نمیشی.
حالا با وجودی که من گفتم اون تصویر رو پیدا نکردم، پرسشتون از من چی عزیزه؟ این میشه به صورت یه سوالی مطرحش کرد. متاسفم که از ایران بودی تا قطع شد. برحال به نظر من ایشون رو باید بهشون هشدار جدی بدید، خیلی جدی محکم، که اگر نخوایی بریم کمک بگیریم، تو و من هر دو تو این رابطه در حد فقط زنده ماندن و زندگی نکردن خواهیم بود، و به گونه ای که شما میگید قرار هست که ایشون یه شکی بکنه یا یه تجدید نظری در جهت این که من اینم تو همونی و همین رو نداشته باشی. به هر حال متوجه فشار اجتماعی و خانواده هستم، و با توجه به سنتون و اینکه این همه صبر کردید، اگر 30 ساله بودید، من فکر کنم اگر همین نتیجه که الان گرفتید رو میگرفتید، صلاح هر دوتون بود که به صورت جدی یا روشکاری بکنید که درستش کنید یا جدا بشید. البته هنوز برای 33 شما هم نم اینکه جنین نگه دارید اون اصلا معنی نداره، ولی اگر تخمکی رو بخواید حفظ کنید خب پس ببینید یا اگر رابطتون بهتر شد تو 6 ماه آینده خب از اون استفاده کنید یا از طریق طبیعیش، و اگر بمونید که بهتره به صورت عادی و طبیعی عمل کنید، ولی اگر جدا شدید و سر یافتن همسر بعدی و اینا مسئله بود، به نظر میرسه اینجام که هستید داشتن بچه رو نه ایشون اونقدر میخواد یا اصلا میخواد، و زمین معلوم هم نیست که شما هم باش راحت باشید، تازه بر مسائل و مشکلاتون هم اضافه میکنه. برای این که تقریبا میدونیم قاعده کلی اینه که آمدن بچه زندگی خراب رو خرابتر میکنه. این است که موضوع پیچیده ایه. تنها کاری که شما میکنید لطفاً و حتماً روانشناستون برید، امیدوارم روانشناس خوبی باشه. اگر روانشناس خوبی باشه شاید بتونه همسرتون رو ازش بخواد که آنگونه که شما میگید چشماشو باز کنه و از این که چشماشو بسته نمیخواد ببینه خودشو دور نگه داره، برای که خیر و صلاحتون نخواد. اما در خصوص اون پیام و پیامک ها و هرچه هست، اونو یه جوری از راه دیگه هم چک کنی. یه مرتبه اینقدر حالت بیخبر بودن و راهی نداشتن رو نگذارید. به هر حال یه راههایی پیدا کنید که بتونید مطمئن بشید، چون اگر واقعا اون هم هست دیگه بعد دیگه خیلی جایی برای ماندن نیست، مگر اینکه ایشون یه توضیح داشته باشه، اونم معناش اینه که خبری نیست، فقط یه سوء برداشته. ولی به نظر چنین نمیرسه. به هر حال اشکال کار زندگیایی از این قبیل این است که یه درصدی آدم ها تو زندگی هستند و بیشترش نیستند، و همین سبب میشه که اونچه که اساسی زندگی درسته که 100% تعهد و پذیرفتن مسئولیت مربوط به اون هست و نفر اول برای هم بودن، اینا وجود نداره. البته من انتظارم ندارم از ازدواج سنتی اونم تو ایران اونم تو این شرایط این گونه باشه، ولی حداقل به عنوان دوتا آدمی که یکی فوق لیسانس یکی دکترا داره و تحصیل کرده هستید، انتظار این است که یه چیزایی از آنچه که ویژگی های جامعه مدرن و درست امروز هست اون رو داشته باشید. متاسفم که تلفنتون قطع شد. امیدوارم این چند جمله آخر من رو هم بشنوید و برای هر دوتون آرزو و امید این دارم که بهترین ها اتفاق بیفته. شنگ رجمن بعد از چند پیام با اون باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به دلیل پرسش‌های مکرر دوستان یادآور میشم که من مدتی قبل تحت عنوان برنامه متفاوت رازها و نیازها، مبانی و اصول پول و ارز، یک صحبت 80 دقیقه با قسمت آخری هم از مصاحبه آقای میبودی با آقای دکتر منصور استاد اقتصاد دانشگاه لندن داشتم. این است که اگر مایل هستید واقعا این ماجرای پول و ارز رو که امروز به صورت کلی باید گفت به 15,000 تومان رسیده قیمت یک دلار، و این وضع احتمالاً با گذشت زمان بدتر میشه، مخصوصا وقتی تحریم ها به صورت جدی و قطعی یا حتمی در بیاد و کاملا اوضاع آشفته اقتصاد ایران رو به مراتب سنگینتر و بدتر آشفته میکنه و راه گریزی هم براش نیست. اگه مایل هستید که با اون مبانی و اصول آشنا بشید، لطفا اون قسمت رو اگر فرصتی شد بشنوید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
میخواستم نظرتونو در مورد نورو فیدبک. من میدونم که نورو فیدبک خیلی خیلی چیز خوبیه و برای بیماری های روانی یا هرچی که مربوط به سیستم عصبی داره خیلی خوب کار میکنه، و من توصیه میکنم هر کسی که در مورد کامپیوتر یا الکترونیک درس میخونه بره دنبال نورو فیدبک، چون که هم از نظر مالی خیلی میشه از درآمد خوبی در آورد ازش، هم که بهترین درمانه و خیلی خوب کار میکنه. آقای دکتر، من 2 سال بیولوژی رو خوندم، الانم 10 ساله که درس نخوندم چون که یه مشکل آیه داشتیم، ولی میخوام برم رشته ما به کامپیوتر انجینیرینگ، چون که میدونم که تمام دستگاه ها نه، ولی تقریبا تمام دستگاه های نورو فیدبک اونجور کار نمی کنه که باید کار کنه. یه جوری انگولک شدن که آدم ها هیچ نتیجه نگیرن ازش.
یعنی چیه؟ آخه این حرف از کجا میاد عزیزم؟ آخه تو یه اظهار نظرهایی می کنی، هم قسمت اول برای مشکلات روانی نیست. نورو فیدبک مانند یه تکنیک روان درمانی برای یه سری از موارد، به دو تا مورد اولش کمبود توجه و تمرکز و یا بیش فعالیتی یا ترکیب این دوتاست، برای این که مسائل روانی، و دوم این اظهار نظر که ماشینا رو یه جوری درست میکنن که کار نکنه، ماشینی نیست به اون صورت. من نمیدونم شما این مطلب رو چجوری میگید، برای به پرسش رو مطرح کن، چون اطلاعاتی که میدی که نه دقیقه نه درست عزیز.
آقای دکتر، با نورو فیدبک میشه ویوای هر قسمت مغز رو با چه فریکونسی میشه همه چیش رو میشه اجاستش کرد.
نه خواهم
چی میشه توی هر زمینه سیستم عصبی روش کار کرد.
آخه داستانی هستی مثل این که من برگردم بگم با چاقوام یه جراح میتونه یه کارایی تو بدن شما بکنه، ولی یه اصولی داره و بعدم باید یه چارچوبی رعایت بشه. من اولین بار میشنوم که شما میتونید بیاید به عنوان یه ایده و یک نظر، شاید در آینده از طریق نورو فیدبک و شناخت تغییر امواج مغزی بتونن مراکزی که مورد نظرشونه تغییر بدن، ولی اینکه بیاد سراغ هر موضوعی، حالا ممکنه در جهت کلی آرامش واسه که برگردیم بگیم استراحت خوبه یا ورزش خوبه به صورت مسئله کلی، ولی اینکه این مشکل روانی رو الان از این طریق حل میکنن نیست، ولی دوم اینکه دستگاه رو یه جوری درست میکنن که کار نکنه رو من اصلا نمیفهمم. این از کجا اومد
آقای دکتر؟ من خودم مثلا زیاد ریسرچ نکردم خب، و میدونم اگه این اگه نورو فیدبک اونجوری که کار میکنه مصرفش میکردن خیلی.
از کجا اینا رو میدونی؟ مثل اینکه من برگردم بگم اگر جراحا بدونن چجوری جراحی بکنن نتایج بهتری میگیرن، ولی خب آخه یه حرف مبهمی است.
آقای دکتر اگه روش کار کنن میشه یه کار خیلی بزرگی بکنی باهاش.
خب حالا
مثلا اگه من بدونم که مثلا اینجای مغز این کار رو بکنم باهاش درمان میشه، میشه جلو رفت باهاش. من
خب حالا اصلا گفتم باز تو فرضت بر اینه که منم مثل این که برگرم میگم اگر کار روان درمانی رو، حالا هر چی رو خیلی عمیق و دقیق و درست یاد بگیریم انجام بدیم، میتونیم تغییرات رو به وجود بیاریم، ولی بحث درباره همین مقدار آگاهی و پیشرفته. بله حالا اصلا بهت فرض رو بر این بگیریم، گفتم اصلا نظر شما درست، حالا پرسش چیه یا رو خط رادیو شما صحبتتون با من چی عزیز؟
آقای دکتر میخواستم ببینم ارزش داره که بری رشتم رو عوض کنم. میخواستم رشتم رو عوض کنم کامپیوتر انجینیرینگ، اون موقع من خودم میتونم
بنابراین کامپیوتر
میتونم خودم اجاست کنم ببینم که چه خبره، چه کار دارم میکنم با مغز یک کسی.
نه کامپیوتر انجینیرینگ کار میکنه، ممکنه یه درس هم داشته باشم، به خاطر اینکه به هر حال کامپیوتر رو بر اساس آنگونه که مغز کار میکنه درست کردن. مثل تو میتونی مهندس مکانیک باشی، ولی شما باید راجب مغز بدونید و این کار یک کسیست که متخصص مغزه و این در دانشکده مهندسی درست داده نمیشه. اینکه شما من برگردید بگید من میخوام یه ابزاری بسازم که دندان پزشک یا پزشک ازش استفاده کنن که میکنن، و بمجاست که امروز مهندسی پزشکی نقش فوق‌العاده‌ای در پیشرفت کار پزشکی داره، تا اونجایی که حتی جراحی‌های داخل بدن رو از طریق به هر حال دستگاه و وسایل انجام میدن بدون اینکه یا اونقدر بریدگی در بدن به وجود بیارن یا اصولا دست و به هر حال آنچه که لازم هست جراح اون تو باشه، با یک باز کردن کمی دستگاه رو میفرستن و داره کار انجام میده، اونا رو متوجه هستن. بنابراین شما اگر درباره احتمال پیشرفت ها هست من بحثی ندارم، ولی اگر یک کسی بره الان لیسانس و فوق لیسانس و دکترای کامپیوتر انجینیرینگ رو بگیره، چیزی راجع به مغز نمیدونه که حالا بخواد بره مغز رو درست کنه، مگر اینکه بگه به من یه متخصص میگه من اینو میخوام که این کار بکنه. ولی این باز کار مهندس کامپیوتر نیست و انجینیرینگی که کامپیوتر هست نیست. مثل اینکه برگردیم بگیم من مهندس مکانیک باشم، بدن انسان یه ماشینه، بنابراین من برم مهندسی مکانیک بخونم میتونم بدن انسان رو درست کنم. من ارتباطش رو نمیفهمم عزیز. بنابراین اون کسی میتونه بگه که من میخوام این دگرگونی ها رو به وجود بیارم که مغز کار کرد، بعد میگه حالا من میخوام.
آقای دکتر در مورد مثلا من بدونم که ADD رو چجوری درمان میکنم، این ویوه، این قسمت مغزه که باید
خب رایت برای که ایران تعداد محدودیست کار، به همینجاز که با یه دونه چیز که نمیشه همه چیز رو عوض کرد. شما من میگید که یه روزی شاید از طریق تغییر امواج مغزی که از طریق نوروفیدبکه بتونن تغییراتی رو در مغز از نظر بیوشیمیایی به وجود بیارن که نتایج بگیرن، احتمالش هست. ولی امروز در حدی که من میدونم روی ADD و ADHD که این سیستم کار میکنه، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم کاهش میده یا حتی به بچه های آتیستیک تو این زمینه کمک کنه، ولی دایره خیلی خیلی بسته و محدوده. و بعدم به صورت کلی میشه حرفشو زد. اینکه شما من میگید یه آینده فوق‌العاده خوبی هست در این زمینه، اونو میتونم بفهمم، ولی این کار از طریق مهندسی کامپیوتر به دست نمیاد. یعنی کار اصلی و اساسی
آقای دکتر شما میگین که تمام دستگاه های نورو فیدبک اونجوری که کار باید بکنه، یعنی من هر کجا برم برای ADD در طریق نورو فیدبک درمان بگیرم موفق میشه؟
اگر امواج مغزی رو متخصصی که انجام میده به درستی انجام بده، همیشه جواب درسته. بنابراین مسئله تعیین اونه و این مقدار تخصص آگاهی میخواد.
یعنی شما میگین که هر کلینیکی من برم توی هر کلینیکی نتیجه میگیرم اگه برای
من جمله‌مو گفتم. من انتظار دارم تویی که یه همچین پر پرواز و خیالی داری برای آینده، حرف من این است که مثل این که بگه من با جراحی خوب میشم، جراحی خوب بره، جراحی بد یا جراحی که جراح واقعا نیست، نه. بنابراین حرف من هم این است که برای ADD و ADHD اون حد اقلا رو اگر بدونن کمک میکنه، ولی یه کسی که خیلی خوب بتونه این اندازه امواج مغزی رو مناسب با شرایط اون فرد تنظیم کنه، جواب خیلی خیلی بهتری میگیره. بنابراین کلینیکا از این بابت
منزل.
ولی وساسب کن، ولی وسائل و ابزارشون یکیه، یعنی ماشینی که یعنی یا کامپیوتری، کامپیوتر هم میتونم شده فیلم سینمایی باشه، کامپیوتری که در کار میکنه برای دوتا یک جاست، یعنی از یه جا میخرن تو این دفتر میذارن، تو اون دفترم میذارن، این دفتر یه آدم کم آگاه کم سواد و اطلاعی کار رو انجام میده، جواب نمیگیره یا اصلا نمیگیره، اون یکی یه آدم آگاهی همون وسیله رو استفاده میکنه جواب درست میده. به دستگاه مرتبط نیست. دستگاه بعض وقت اصلا انواعش هم یه جوره، ای بس از 100 تا جایی هم که هست 90 تاشون اگر آخرین رو بگیرن این هم میگیرن. بنابراین به وسیله اونقدر مرتبط نیست، چون وسیله کار خاصی نمیکنه. اون وسیله در حقیقت داره اندازه گیری میکنه.
یعنی پس شما میگین هر سافتویر، هر هاردویر بدی به دست آدم درست میتونه بکنه، همون چیزو بدی به دست یه کسی دیگه نمیتونه.
یه مقدار زیادی بستگی به این موارد به خصوص، من الان راجع به همه چیز نمیخوام حکمی صادر کنم، ولی درباره این موضوع تفاوت میان کسی که این کار رو انجام میده سبب میشه که نتایج خوب، خیلی بهتر یا بهترین باشه. ولی ماشینالاتش یا ماشینالات که نه، فیلم کامپیوتری رو حتی میذارن تو هر کامپیوتری میتونن داشته باشن، چه ایران باشه، چه امریکا باشه، چه در یه محلی باشه تو لس آنجلس یا سان دیگو، فرقی با هم ندارن. اینی که آدم ها از اینجا میرن همون فردا صبح میرن سر همون دستگاه میشینن که قبلا 5 سال یه جای دیگه باش کار کردن. ولی به هر حال ایده این که آدم بتونه راه‌های تازه و جدیدی پیدا کنه و چون اساساً تغییرات در تحلیل نهایی تغییر آخر با در مغز صورت بگیره، حرف تو درسته و به همین جلسه که من بارها گفتم احتمالا روانشناسی حتی روانپزشکی جای خودش رو فقط به نورولوژی میده، یعنی این متخصص مغز و اعصابه که بعدن تغییراتی رو تو جهت راه رفتن منه، توانایی من برای حرف زدنه، جلوگیری کردن از حالت استراب من یا خشم من یا فرض کنید افسردگی من با تغییرات بیوشیمیایی که به خاطر تغییرات امواج مغزی صورت میگیره. و بنابراین ما از بیو فیدبک که تغییرات شیمیایی اومدیم به نورو فیدبک، ولی کار اصلی نورو فیدبک یه نوعی از بیو فیدبکه. بعد با این تفاوت تغییرات امواج مغزی است که تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشه، ولی تو این زمینه متخصص اصلی و اساسیش کسی است که در کار مغزه. ولی همطور که گفتم امروز یه دندان پزشک یا یه پزشک
آقای دکتر میفهمم، ولی یه سایت هستش که یه کسی میدونه مثلا دقیقا در مورد مغز چه خبره، یه سایتش هستش که اون دستگاه هایی که مصرف میکنه باید درست کار کنه.
حالا اصلا سال چیه؟ شما این اطلاعاتو okay. دارید؟
میخوام بگم که اون دستگاهی که مصرف میکنن برای نورو فیدبک همیشه درست نیست.
وقتتون درست نیست عزیز.
همیشه میگم که همیشه درست نیست اون دستگاه با اون
عزیزم اصلا دستگاهی نیست. من نمیدونم شما چی میگید، من اصلا نمیفهمم عزیز. میگم دستگاهی در کار نیست.
EEG دستگاه با سافتویرش همه چیش اگه همیشه کار میکرد اونجوری که باید کار میکرد خیلی جاها نتیجه میگرفتن. یعنی
مثلا نمیتونم من این بحث رو دیگه عزیز من آخه شما یه چیز عجیب و غریبی میگید. خیلی خب شما من میگید من اصلا دنبال جایی نمیخوام برم. شما من میگید میشه دستگاهی بهتری برای هر کاری ساخت من همون شد. خب شما برید بسازید، من که اونو بحثم. شما میتونید بهترین کار جراحی رو درست کنید، شما میتونید بهترین طریقه مثلا گرفتن خون رو درست کنید، شما میتونید الان از راه‌های تازه قند آدما رو هر روز صبح اندازه بگیرید. معلومه این وسایل ابزار همیشه میتونه بهتر بشه و هزینه کمتر، درد کمتر، ناراحتی کمتر، همه چیز رو داشت، جواب دقیق‌تر و بهتر رو بده. من مخالفتی ندارم، حرف درست. بنابراین برای اینکه شما چه رشته می‌خواید انتخاب کنید، انتخاب خودت عزیز. بنابراین ببین چه می‌کنی، ولی خوشحال شدم با صحبت کرد. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صدای منو دارید؟
بله دارم، بفرمایید.
من ببخشید، من راجع به چشمتون تازه متوجه شدم، امیدوارم که هر چه زودتر بهتر بشه.
ممنونم، بفرمایید.
من راستش در رابطه حالا موضوع شاید خیلی طولانیه و فرصتمون هم کوتاهه، از مهمترینش اینه که دنبال یه ریلیشنشیپی در واقع پایدار هستم و متاسفانه دچار مشکلم هست و الان پیدا نکردم و دلیلشم حالا ممکنه یه سری دلایل که خب قطعا درگیر بوده، ولی واقعا نمیدونم چه کاری الان میتونم انجام بدم که به خاطر اینکه فکر میکنم اوردی تو لیت.
نه صبر کنید، شما الان چند سالتونه؟
من 37 سالم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من مهندسی شیمی خوندم، الان تقریبا 4-5 ساله که اومدم کانادا توی زمینه در واقع فایر و سیفتی کلن 10 ساله سابقه کار دارم و اینجا هم اومدم و تو همون زمینه مشغول به کار شدم. من توی شرکت مهندسی مشاور کار میکنم و شغل هم خیلی خوبه، موقعیت شغل هم خوبه، به تازگی هم در واقع پیشرفت شغلی داشتم، حالا در واقع تیم لید یه گروه کوچیک هستم.
به من بگید
کارم راضیم.
شما چند تا خواهر برادر روی چندومی هستی؟
5 تا خواهر برادر هستیم، من بچه اول هستم.
به من بفرمایید دلیل اومدنتون به کانادا چه بود؟
دلایل زیادی داشته، یکی از مهمترین دلایلش حالا زندگی بهتر، آینده بهتر و در واقع مطمئن‌تر یه جورایی. به خاطر
از نظر ظاهر و زیبایی دیگران شما رو کجا قرار میدن؟ خوب، متوسط، متوسط رو به خوب، چه جوری دیگران؟ نشون
بالا دیگران همه میگن عالی.
اوکی، و اگر در چنین هست شما به دنبال یه رابطه بلند مدتید که معنای دیگرش ازدواجه، بنابراین قرار هست به خودتون رو در شرایط و موقعیت یا تو روابطی قرار بدید که آدمایی که میخوان ازدواج کنن شما رو اونجا ببینن و بشناسن، شما هم همینطور، و بعد در اثر داشتن یه رابطه چند ماهه به این نتیجه برسید که آیا به هم میخورید و به درد هم میخورید، مثل همه کسانی که ازدواج میکنند ولی میدونند که قصدشون این نیست که دوست پسر و دختری پیدا کنن، بلکه هدفشون یه رابطه بلند مدتیست که احتمالاً با تشکیل خانواده و ازدواج همراهه. خب شما اگر کار بقیه رو کردید یا میکنید کجا با مسئله و مشکل روبرو شدید؟
والا یکی از نمیدونم، خودم هم یه ذره دنبال این هستم که پیدا کنم دلیل دلایل اصلیش چیه.
نه ببینید، من تعجب میکنم شما خیلی حاشیه میری عزیز، یعنی میخوام همینو بهت بگم که نصب کنه عزیزم، شما همین یه مقدار گرفتاریست. شما قراره برید یه جایی که آدم ها هستن، این مهمونیه، این جلسات مختلف و متفاوتیست که هر جایی که هستی، چه در ایران بودی و ضمناً آدم هایی هستن تو سن و سال شما هستن، محیطیست که برها بیشتر افراد مجرد اونجا هستن، یعنی حالا یعنی هم اول رفتن تو این محیط هاست با آشنا شدن، و باز به همین جهتی که من با شما هایی که استفاده از وسایل اخیر میکنید آشنایی از طریق حالا سایت های ذره جای گفتگو داره، ولی به هر حال یافتن آدمایی که به نظر میرسه موجه هستن با یه دقتی و یه وسواس میتونه کمک کنه. به هر حال شبکه‌ای از خانواده دارید، فامیل دارید، دوستان دارید، مهمونی میرید، و معلومه یه پسر و دختری که مثلا بین 25 تا 35 قرار نیست که بگیرن بشینن برن سینما تنهایی یا با دوست دختر یا پسرشون برن بگردن، قراره برن یه جایی که میتونن آدمای دیگه هم هستن و میتونن افراد رو ببینن، یا فرض کنید که جلسات و کنفرانس هایی یا گروه هایی که هستن اینجا انجمن، مثلا فرض کنید لس آنجلس، حالا شما کانادای اینجا، فرض کنید یه جمع پزشکانی داره، مهندسین داره، آرشیتکت ها داره، خب اینا هم یه فرصت بهانه است که برن اونجا که هم افراد تحصیل کرده هستن، افرادی که اهل این فعالیت های اجتماعی هستن. اولش در حقیقت یافتن اون آدم هاست و در این زمینه یه مقداری باید کوشش کرد، مثل وقتی شما بخواید یه چیزی رو که اونقدر تو بازار نیست برید 5-10 تا مغازه تا شاید بتونید پیدا کنید یه چیز شبیه اونو پیدا کنید، مثل بقیه است عزیز. اینکه چیز عجیب و غریب اونجا نیست، مگه شما به من بگید یک من نمیرم یا نمیخوام برم یا این کارا رو دوست ندارم؟ خب موقع ما مسئله داریم تو قسمت اول، ولی اگه بخوایم به یه جایی برسیم به من بگید کجا به نظر شما، یک، آیا آدما رو میبینید که میخوان ازدواج کنن دور براتون، یعنی جایی میرید، و دو، اگر رفتید چه مسائل مشکلاتی پیدا کردید؟
بله من همه تقریبا اکثر این حالا صحبتی که شما فهمیدین و جاهایی رو که میدین رفتم و میرم و امتحان کردم. حالا خودم خیلی موافق آنلاین دیتینگ نیستم ولی اینم یکی از راه هاست. اون رو هم کماکان انجام دادم، رفتم خیلی آدم میت کردم توی همین حالا در واقع نظام مهندسی و اینا، جلساتی هست، ایونت هایی هست، سمینار هست، همه اینا رو حالا نمیگم شاید هر روز، شاید باید بیشتر باشه.
ما بسیار عالی هستید به گونه ای که میفرمایید، کافیست این زندگی شغل شما. خب بعد نتیجه چی بوده؟
ورزشی هستم، مثلا توی گروه های ورزشی شرکت کردم، سوز گروه مثلا حالا یه تیم دو هستم اونجا. خب میریم همه آدم های جدید میبینیم میدوییم و حتی ورزش های دیگه.
من این چیزی به شما بگم، میشه همینجا متوقفت کنم عزیز؟ باید تو خودت اول صحبتت به من چی گفتی؟ اول صحبت این بود که وقت کمی داریم، ولی وقتی میگه اهل گروه ورزشی هم تموم شد، برای چه توضیح میدی؟ دو هستم، شنا هستم، بسکتبال هستم، فرقش چی عزیز؟ برای گفتگوی من و تو با وقت کم. ببینید همینجا شما من نشون میده توصیفتون کار دستتون میده در ارتباطتون. یعنی از شما یه سوالی رو میکنن به شما وارد بحثی میشید که با اون جا مثل این که من بگه که تو هیچ وقت یونان بودی، ولی حدش اینه که ببینید مثلا من یونان بودم میگم بله تموم شد. نه که بعد رفتم یه سفری بود، فکر کنم ماه تابستون بود یا زمستون بود، با چند نفر از دوستان بودیم، جوادم با ما بود، عفت هم اومده بود، ولی باقر که پدرش رازه مرده بود قرار بود بیانه. آخه به موضوع ارتباط نداره. یعنی میدونی یکی از اون موارد مهم تو زندگی یعنی که کمگوی و گزیده گل چون دور هست. یعنی اگه قرار باشه برای که من از شما دو سه تا سوال کردم همش رفتی توی حاشیه‌هایی، اون رو راهش کنید عزیز. اگر با کسانی آشنا شدید که برای شما نسبتاً به نظرتون مناسب آمد و خوب آمد، مشکل یا مشکلاتی که اگر میشه گروه بندی کرد با این آدم یا آدم ها پیدا کردی چی بود که بعدا نتیجهی نداشت این آشنایی؟
چند تا حالا بخوام خیلی دیتیل نباید بگم، این که یه مشکلی که دارم اینه که تعداد آدم هایی که ازشون خوشم میاد خیلی کمه. بعد و یه مشکل دیگه هم که دارم، اکثر اونهایی که باهاشون آشنا شدم خیلی احساس کردم که اون در واقع هدف رو برای تشکیل یه رابطه جدی شاید مثل من ندارن. و
خب این حرفتون معقوله. ببینید عزیز، مورد اول من میتونم یه چیزی رو انتظار داشته باشم که یا نیست یا برای من نیست. یعنی من اگر خواستم یه خونه بخرم یه میلیون، باید بدم دور برای خونه های یه میلیونی، باید بدم دنبال خونه ده میلیونی که نمیرم به خونه $200,000. این مورد اولشه. من باید مطمئن باشم که انتظار و توقعم واقعی هست و ممکنه. تنها واقعی نیست، ممکنم هست. یعنی یه چیز عجیب و غریبی، عجیب و غریب نه، یه چیز استثنایی و کمی نیست. و دوم این که خب خیلی طبیعی است، آدم ها با هم آشنا میشن، بعد از این مدت شما وقتی متوجه شدید این آدم به صورت جدی نیست یا دنبال یه رابطه معنیداری نیست، خب آدم میره دنبال کارش، برای که شما هدفتون معلومه چی است. به همجاز که حتی من یه اصراری که دارم این است که همون جلسه اول به همین راحتی هدف مشخص بشه که من به دنبال یه رابطه سطحی گذرا نیستم، بلکه به دنبال یه رابطه جدی هستم. خاصیت یه کسی مثل شما که به دنبال همسر هست اینه که اولا دو تا پیام رو داره، یکی این که من اگر جدی نیستیم خودت و من اذیت نکن، و دوم این که من پسرباز نیستم که اومدم دنبال پسربازی. چون این دومی اتفاقا این نتیجه برای بسیاری شما با این واقعیت روبرو می‌کنه که این خانم این ور اون ور نمیگرده که با مردی آشنا بشه، حالا چون خالیه، چون تنهاست، چون حسده سر رفته، چون شنبه شنبه است، دوستاش رفتن مهمونی، رفتن سفر، اون نرفته، پس یکی رو باید پیدا کن، چون اونجا گرفتاریست. بنابراین حتی پرفای این است که در همون جلسه اول، حتی در آشنایی اول، اگر از طریق تلفن رو 5 دقیقه 10 دقیقه حرف بزنید، به من میگید ممکنه مثلا چون شما دختر هستید پاسخی که به شما میگن دروغ بگن، خب درسته، ولی حداقل از آغاز از طریق حرف و گفتگوش از بعد ظرف چند ساعتی میشه حرف زد که چه مقدار میشه روی این آدم حساب کرد که حرفش هم راستگوه، صفت مهمیه، و دوم این که آیا واقعا به صورت جدی هست، یعنی شرایطش هست. یه دفعه وقتی حرفش این است که من مثلا تازه دانشگاه رو شروع کردم و پول برم از ایران میاد و اینا، مثال عرض میکنم، خب در اینجا که دیگه فعلا بحث ازدواجه در کوتاه مدت مطرح نیست، حتی اگر بقیه شرایطش درسته. به همجاست که من توی سیدی ازدواج و خانواده یه جمله دارم، آمادگی برای ازدواج و ملاکای انتخاب همسر، به 35 تا نکته اشاره میکنم که اینا رو باید چک کنه آدم، و اینا چیزاییست که به نظر من ظرف 20 ساعت گفتگو با یک کسی همش رو میشه چک کرد که آیا من با یه همچه آدمی روبرو هستم یا نیستم که میتونه فرد مناسب باشه. من درست بزنید وقتی شما تشریف میبرید میخواید چیزی بخرید، وقتی به نظر کن لباس خوب میاد، قیمتش هم مناسبه، به نظر میاد اندازش هم خوبه، میگم بیا برو دو اتاق دیگر و اون رو پرو کن ببین به تن و بدنت اولا میخوره، بعد اندازه هست یا نیست. یعنی یه ملاک انتخاب که خارج از این نیست عزیز. و به من میگید البته کار یه مقداری سخت و مشکل شده، میگم متاسفانه حق داری، به ویژه وقتی که آشنایی ها به طریق عادیش نیست، دادم تو فامیل نباشه، خانواده نباشه، شبکه دوستان نباشه، محیط کار نباشه، محیط دانشگاه نباشه، جاهای دیگه بیشتر آدم ها به عنوان شکار شکارچی را افتادن. و به همجه است که یه دم برای دوستاشون دوتا دوتا و چارتا چارتا آدم پیدا میکنن که بیا این مهمونی چارتا رو میخوام بهت معرفی کنم، ولی روزی که کسی میخواد چارتا رو معرفی بکنه معناش این است که بیا با هم دوست بشید، برید با هم اگر خواستید خوش باشید، ولی برنامه و هدفی نیست. و بعدم همین خودش پیام این است که تو به درد نمیخوری، ما تو رو برای استفاده موقتی ماننده یه هتل میخوایم استفاده کنیم. و اینجاست که یه مقدار آدم باید متوجه باشه این دوستان به آدم چگونه نگاهی میکنن و دارن چه کار میکنن، تا اینکه یه کسی با یه شناختی، یه کسی شما رو بدون بشناسه، باتون آشنا باشه، بعد یه مرتبه متوجه بشه که پسر برادرش خواهرش داره میاد، اونم به دنبال ازدواج، میخواد سر سامان بگیره، پسر خوبیه، سنتون میخوره، تحصیلاتون میخوره، خانواده‌ها به هم نزدیکن، بگه من تو رو معرفی میکنم ببینید که برای هم دیگه خوب هستی یا نیستی. یعنی این یه کاری نیست که عزیز فرمول خاصی داشته باشه، با آدم‌ها به گونه‌های مختلف این آشنایی رو و دوستی رو پیدا میکنن و یه مدتی هم باید وقت بگذارن که خاطرشون آسوده باشه، هم دیگه رو میشناسن، چون تو دنیایی است که باید آدم‌ها شناخت و از طریق شناخت به یه احساسی رسید، در حالی که وقتی آدم‌ها پنهان‌کارند و دروغگوند و فریبکارند و بازی در میارند و حرفی که میزنن به واقعیت نمیخونه، آدم اصلا تکلیفش نمیدونه با کی طرفه. حالا صرف نظر از که همه اینا بدند و عیب و ایرادی داره، انسان در مقابل یه آدمی به این وضعیت قرار میگیره و به همین جاست که فردا هم هفته بعدم شرایط دیگه هم گرفته میبینی تبدیل به آدم دیگری شد که اصلا شما فکر نمیکردی چون خودش نبوده. این درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید بگه رنگ پوست من همون رنگ لباس منه، ولی شما یه 10 تا رنگ عوض میکنه، خب معلومه که شما نمیتونید حکم کنید کدام یک از این رنگ ها رنگ پوست اون هست یا هر چیزیست که در حقیقت او داره. حالا خود شما، دوستانتون، عزیزانتون، آشنایانتون اگه به شما بگن که یکی دوتا عیب تو که نمیتونی به خاطر مثلا توی کسایی میخوای که اصلا وجود ندارن یا اصلا کم پیدا میشه، مثل این که برگر بگی من مثلا 37 سال دارم دارم میخواد با یه پسر 17 سال ازدواج کنم، بگم خب این شدنی نیست به دلایل بسیار. آیا به شما هیچ وقت چیزی گفتن یا نه؟ بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم شما من بفرمایید که چی در این زمینه خودتون از جانب دوستان و کسانی که یه شناخت نسبی و نزدیکی با شما دارن اونا به شما میگن عیب و ایراد کار کجاست، شاید از این طریق بتونیم در یه فرصت 15 16 دقیقه‌ای که وقت هست با هم به نتایج برسیم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله، سوالی که فرمودین راجع به این که حالا دوستان چه صحبتی دارن، اکثرا پیشنهادشون فقط این هستش که بیشتر برو بیرون و حالا جاهایی که آدمهای بیشتر رو ببینید.
آیا نظرشون این است که شما اون اندازه کافی نمیدی؟
به اندازه کافی شاید نمیرم. نه
خب از اون مسئله بسیار جدی است، یعنی من نمیدونم، چون ببینید گفتم با توجه یه زمانی هست که شما 23 سالتونه، یه مقداری مثبت میشه 30 سالتون احتمالاً اگر مایل به ازدواج هستید، چون به هر حال یه زمانی است که مطرحه، باید اگر دو برابر قبل یا سه برابر قبل یه جاهایی رو میرفتید و مثلا جایی که مفید و مناسب باشه، و اگر شد 34 خب قصه دیگریست. البته شما با توجه به اینکه یه دفعه 33 سالگی تغییر کشور هم دارید، باید میدونستید این معمولا یه مداری تأخیر در ازدواج رو میاندازه، حالا ای زودتر آمد دیده چی، ولی اون الان بحث من نیست. خب غیر از این چی میتو میگن درباره یکی کم دیگه چی؟ ای حرفی میزنن؟
یه چیز دیگه نگفتن.
بنابراین اگر اونا منتقدن که شما کار غیر عادی نمی کنید یا رفتار خودتون مناسب است، حالا به من بگید طولانی ترین رابطه‌ای که داشتی چقدر بوده مدتش؟
حدود 3 سال.
3 سال، خب چرا 3 سال توی رابطه موندید عزیز؟
اولین رابطه هم بوده.
در چه سنی بودید اولین سن؟
23.
اوکی، 3 سال بودید. خب چرا اینقدر ادامه داشت؟ چرا اینقدر طولانیش کردید رابطه؟ یا باید به این نتیجه میرسید یا نمیرسید دیگه؟
مشکلات داشتیم ولی خب به هم وابسته شده بودیم و اینکه به هم علاقه داشتیم، ولی خانواده من راضی نبودن و اینکه خب آدم شاید مناسب من هم نبودن.
حالا به من بگید دوتا ایوی که ایشون داشتن و شما میدونستید یا خانواده میگفتن چه بود؟
تحصیلاتشون مناسب نبود و اینکه یه مشکل سلامتی هم داشتن.
خب شما چرا به همچه آدمی توجه کردید؟
نمیدونم چرا خوشم اومده باشه.
نه، از چیش خوشم اومد؟
از چیزی که خوشم اومد بیشتر حالا توی اون دوره یا بازه زمانی خیلی اهل ورزش بود و منم اهل ورزش بودم، نقطه مشترک اولیه‌مون این بود و بعدم دیگه
ناخودآگاه شکل. آخه چه ارتباط یعنی چه؟ شما به این دفعه سلب مسئولیت میکنید عزیز. شما رفتی سراغ کسی که خانواده و خودتون قبول دارید فرد مناسب شما نبوده، اهل ورزش. خب باشه، اهل ورزش که دلیل برای ازدواج نیست عزیز. شما هم گفتید میخوام با هم یه باشگاه ورزشی درست کنیم، اهل ورزش و هم ورزش هم علاقمندیم، بله، ولی برای ازدواج یکی از ای بسا 5% اهمیت داره، یه دفعه اون بشه مبنا. بعدم من حرفی ندارم شما با یه آدم آشنا بشید، ولی بعد از که فهمیدید چرا موندید؟ چون ببین عزیز، از نظر من یه ازدواج قبل از 9 ماه آشنایی احتمالاً کار درستی نیست، ولی بیشتر از 18 ماه دو برابرش هم که بمونیم اشتباه، چون خودش نشون دهنده وجودی یه مقدار مسائل و مشکلاتی است که ما یه جوری به هم گره خوردیم ولی به درد هم نمیخوریم، یعنی بالاخره هم دیگه رو خفه میکنیم.
بله.
اینه که خب ولی شما یه همچین رابطه چرا ادامه دادید؟ ماجرای وابستگی حالا بعدم برای چی پیدا شد؟ یعنی اهل ورزش بودید که بودید؟ نه 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 گونه شما، نمیخوام بگم شما اشتباه کردید عزیز، من میخوام ببینم که چرا به خودتون گفتید بمون تو این رابطه در حالی که رابطه خوبی نبود. چون بیدید من یه نگرانی چی دارم عزیز؟ من بارها و بارها با دوستان تو کار تراپی روبرو شدم، رو خط رادیو هم میتونم بگم صدها بار، موارد سنگین و شدیدش هم بوده که یه آدمی نمیخواد ازدواج کنه، میره میگه تنها شرطی که من باید یه پسر و دختر داشته باشه که باش برم بیرون ببینم به درد هم میخوریم یا نمیخوریم، اینه که مطمئن باشم از اول به خاطر آنچه که هستم با آنچه که در اون میبینم ما حتما با هم ازدواج نمیکنیم. یعنی من اینقدر این داستانو شنیدم که اصلا باور نمیکنم که بسیاری از مردم شرط اول اصلی و اساسیشون که من با کسایی آشنا میشم که از اول میدونم نمیشه. خب درست بزنید که شما بخواید برید یک کفشی بخرید و بدونید این مثلا دو تا سه تا سایز و اندازش از شما کوچکتر یا بزرگتر، آخه اینجا بمونید تو کفش یه مشکلی حل نمیشه، بلکه شما میدونید اومدید برای چی.
احساس میکنم یه اشکالی همینه، به خاطر همین ازتون خواستم کمک بگیرم، احساسی بخش حتما یه اشکالی در من
بشه. خب اون اشکال رو باید نه نه ببین از نه 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 بحث اینجوری نکنید، حرفتون رو معقول و منطقی بزنید، اشکالی نه نصب کنید. نه 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 متوجه میشون میگید عزیز، حرف این است که بسیاری از آدم ها از ازدواج، از رابطه جنسی، از جنس مخالف، از مسئولیتاش، از محدودیتاش، راضی نیستن. برام این تصمیم ناآگاه آگاهش میگم من نمیخوام ازدواج کنم. به همین سادگی.
من اینطوری فکر میکنم نیستم.
حالا خب پس چرا میرید سراغ کسی؟ با جواب به من بدید عزیز. نه اینکه دادگاه نیست. شما چرا با یه آدم نامناسب موندی؟
من متاسفانه حالا یه حالا چیز دیگه هم خواستم خدمت میگم، اینه که با دوباره همین اشتباه رو کردم و با آدم نامناسب مجددا دو سال دیگه موندم.
پس شما ببینید
که اینجا
پس بنابراین شما خیلی راحت عزیز من، شما خیلی راحت به من برگردید بگید من نمیخوام ازدواج کنم.
ولی نه اینجوری هم نیستش، یعنی اصلا اینم هدفم نیست، ولی احساس میکنم این اشتباهو. چرا این اشتباهو
عزیز من؟ برای که نمیخواد بفهمید چرا پشتش رو. من جمع ببین عزیز، شما با من اینو نشون دادید که من برای فهم مسئله فقط توضیح میدم ولی به عمقش نگاه نمیکنم. تو همین خط رادیو بانوی اومدن گفتن من 53 سالم ازدواج نکردم، امروز بالاخره یه مرد مناسب دیدم، همه جوره خوب، ولی من دارم بهش میگم که من به این شرط با تو ازدواج کنم که تو بذاری من برم درس بخونم، و اون میگه نه دیگه خانم، دیگه وقت درس خوندن را 53 سالگی. من به این خانم برگشتم گفتم آخرین مدرک شما چی؟ گفت دیپلم. گفتم خانم عزیز شما 35 ساله که دیپلمتو گرفتی نرفتی درس بخونی، حالا که شوهر پیدا شدی میخوای بری حالا درس بخونی؟ این شرط ازدواج تو؟ خب از اول بگو نمیخوام. شما الان دارید به من همین حرفو میزنید، یعنی پشت شما اگر نگاه کنید یه مرتبه میبینید که یک کسی کار روان درمانی با گفتگوی با من شاید برخی از اوقات سر نخی پیدا بشه. شما احتمالا، نمیگم حتما این عزیز، جمله‌مو تکرار میکنم، شاید یه احتمال اینه که شما کسی هستید که نمیخواید ازدواج کنید، دنبال بهانه میگردید که بگید من کار کوششم کردم. شما مالید یه 3 سال یه 2 سال رفتید توی رابطه‌ای که خودتون میدونستید اشتباهه. آدمی که هدفش ازدواجه، روزی که من میخوام یه خونه 1 میلیونی بخرم، این که پاشم برم تو خونه 100,000 دلار یا 10 میلیونی که برای شنونده عزیز قبلی گفتم بگم هی میام ببینیم چی میشه، هر عقلی به من حکم کنه که آقا اینجا خونه ای نیست که تو بتونی بخری، تو میخوای حدود 1 میلیون باشه، اینجا 100,000 دلار یا 10 میلیونه، این خونه تو نیست. شما میخواید ازدواج کنید، اومدی 5 سال وقت رو با دو تا آدم گذروندی که نامناسب بوده. خب پس بگو من نمیخوام ازدواج کنم. چون ولی چرا نمیخوام؟ حالا به من بگید شما فرزند چندم خانواده ای؟
اول.
بچه ها فاصله تون با بچه های دیگه چقدر بوده؟
خیلی کم هستش، برادر و خواهرم 1-2 سال با هم.
خب بنابراین شما از بچه و کودکی شده، چقدر دلتون میخواد بچه دار بشین؟
دوست دارم بچه دارم بشن.
بچه خیلی دوست داری؟ همینجا نشون میده عزیزم شما فرزند اول احتمالاً به خاطر فشاری که فکر کنه دیگران آوردن روش، ممکن علاقه به خانواده و تشکیل خانواده، یا بچه آخر، بچه های وسط از این بابت بهترن. نمیخوام بگم حکم کلیست، یعنی ای بس با اونجاست. رابطه زندگی زناشوی پدر مادرتون خوب بد متوسط؟
شاید بگم بد.
شما ببینید عزیز، دلیل دوم پیدا شد. من وقتی ببینید من در کودکی حتی 10 بار اگه اختلاف پدر و مادر رو دیده باشم، 10 بار اختلاف پدر و مادر رو دیده باشم و بعد 1000 بارم تو مغزم آوردم و بردم، یعنی دعوای دیروزشون، داد بابامو، نمیدونم گریه مادرم رو، هرچی یا چیزا رو دیده باشم، من الان علاوه بر اون 10 باری که این اتفاق بد افتاده، 1000 بار هم در ذهنم او رو تصویر و تصور کردم که تازه خیلی خیلی بدتر از اون چیزی هم بوده که اتفاق افتاده، چون ذهن بعدا اونو میسازه. بنابراین من 1010 بار ضربه خوردم از این که پدر و مادر من که ازدواج کردن موجب آزار و درد من شدن و آزار و درد من منتقل میکنم به اونا. پس ازدواج چیز بدیه؟ ازدواج چیز آزار دهنده است، همراه با درد و رنجه. نتیجه یه چنین چیزی اینه که من اصلا به صورت جدی به دنبال ازدواج نیستم. من چرا باید دنبال درد و رنج برم؟ پس درست مانند همون بانویی که عرض کردم در 53 سالگی حالا همسر مناسب پیدا کرد، ولی اشکالش در این بود که این همسر مناسب نمیخواست به این اجازه بره درس بخونه. شما می بس به این نتیجه رسیدید که ازدواج چیز مزخرف و بدیه. بعدم فرزند اول بودید، بارا رو دوش شما بوده، بچهای دیگه اومدن حق و سهم شما رو خوردن. درام این بس شما از کودک و کودکی از یه طرف و از ازدواج از جانب دیگه براتون میاد. معنی براتون اومدم اینه که در کودکی شما هم این نتیجه رو گرفتی، هم این نتیجه رو گرفتید و هم این که در حقیقت تصمیم گرفتید که من ازدواج نمی کنم. بنابراین بقیهش بازی رو در میاد.
خب حالا باید چی کار کنم؟
بنابراین باید اونو بهش گفتید ازدم، یعنی با یک کمک یک روانشناس به شما میگن باور و اعتقادی که شما دارید غلطه. این که شما بیاید تأمین بدید از اختلاف پدر و مادر که زندگی زناشویی بده، از اینکه خواهر برادرها اومدن جایگاه شما رو کم کردن، شما از کودک و کودکی بدت اومده، اینا باورای درستی نیست. این درست مثل اینه که من بردنم پروی دکتر واکسن به من زده، من از دکتر و پرستار متنفرم، بدم میاد، بخوام اینجا ببینمشون میخوام بکشمشون، ولی به من باید بدن نصب کنید، به من باید منو بهم یادآور بشن که پرستار و دکتر اتفاقا دوستانی بودن که زندگی تو رو میخواستن نجات بدن. خب من نظرم عوض کنم و شما احتمالاً چون روز ببینید عزیز، شما علائم و نشانهایی به من نشون میدید، نمیخوام بگم حتمی و قطعیه، من اگر 5 ساعت با شما صحبت کنم بیشتر میتونم بفهمم که شما مغزتون به این نتیجه رسیده، این تصمیم نهایی رو گرفت. مثلا میگه تصمیم میگیره سیگار نکشه یا تو سیگار بکشه، شما در دستگاه خودکار اتوماتیک شما اینه که ازدواج بده و ازدواج نکن، هرچند که شما حاضر باشید ازدواج کنید، هرچند دلت میخواد بچه باشه، اون فقط یه سطح و رویه از ضمیر ناآگاه شما یه چیز دیگه است. و چجوری میتونید پی ببرید وقتی برگردید به کودکی؟ من با صدها مورد مانند شما روبرو شدم، صدها مورد، یکی دوتا دهتا که دقیقاً به دلیل آسیب بدون تداوی قصه درمان نیست، ازدم یه عقیده و نظر غلطی است که شما دارید، ولی این عقیده و نظر برای شما فیکساید است. درست مثل کسی که اومده به یه دینی باور داره، حاضرم هست ای بس ها براش خیلی فداکاری ها بکنه حتی بکشه و کشته بشه، بعد متوجه میشه این باور و مذهبی یه دروغ و یه فریب و یه بازی احمقانه ایه. خب احتیاج نداره که درمانی در کار نیست، من متوجه یه واقعیت میشم و متوجه واقعیت شدن اینه که بله ازدواج بد بده، ازدواج خوب خوبه. من در خانه بزرگ شدم که ازدواج بد بوده، حالا خودم میتونم یه خانواده خوب تشکیل بدم و هیچ دلیل نداره که نظر و احساس و باور قبلیمو به اینجا تعمیم بدم. چون مشکل ما تو زندگی همین عزیز، یعنی من و شما با کودکی زندگی میکنیم. شما من بگید از 100 تا آدم مضطرب، افسرده، خشمگین، گناه، احساس گناه، احساس شرم، چند تاش مربوط به کودکیه؟ میگم از 100 تا 98
من.
یعنی تو وجودش اینا نشه.
یه سوال میدونم که دیگه وقتی هم شاید نیستش کوتاه بپرسم، البته فکر کنم جوابتون رو قطعا میدونم با این صحبت ها، ولی حالا بپرسم.
ببین باز رفتی تو توصیف سوال تو کن.
این که با یه نفر آشنا شدم 3 ماه پیش و من ازش خیلی خوشم اومد و فکر میکردم که این حالا آدمیه که میشه میتونم روش حساب کنم، ولی حالا متاسفانه خوب جور درست در نیومد و یکی از دلایلش که خودش مطرح کرده و منم حس میکنم راست میگه و شواهدش رو دیدم اینه که افسردگی داره این آدم.
نه اون مسئله است، اون مسئله است. نه نه ببین عزیزم، دارم توضیح میدم، وقتت کمه عزیزم. ماجرای افسردگی یه بیماری جدی است که باید نگاه کرد شدتش و عمقش و وسعتش رو. یک، توانایی طرف و میل به طرف برای بهبود خودش، آمادگیاش، کارهایی که کرده، بنابراین میشه به عنوان تو به من بگو من میخوام با یه آدم ازدواج کنم افسرده، برخی از اوقات حرف برای این است که هیچ اشکالی نداره به دلایل اطلاعاتی که راجع به اون آدم دارم، یه زمانی است که حتما این رابطه و ازدواج غلطه غلطه، بنابراین اگر دلت خواست و اگر فکر کردی اطلاعات داری یا میتونی بیای روی خط راجع به اون آقا صحبت کنی، یا میتونی با ایشون بری پروی مشاور ببینی اصلا ماجرای افسردگی ایشون چه است. چون برخی از وقت افسردگی برمیگره به یه باور غلط، یه مقدار گرایش ها و تمایلات عجیب و غریب، یه مقدار آسیب های سنگینی که به این راحتی ها نمیشه درستش کرد، پس اونو بریم موضوع منتفی است. بنابراین برمیگرده به این که این افسردگی علتش چیه، مکانیزمش چه بوده، همکنون چیه، تا به حال این آدم برای چه کرده. متاسفانه من با آخر وقت نمیستم، ولی اگر خواستی یه وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با حرف زدم.
مرسی از لطفتون و اینکه با من صحبت
کردید.
ممنونم. خدا
نگهدار. شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.